به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
راویان خیال
به نام خداوند جان و خرد و سلام و درود به شما همراهان همیشگی شبکه رادیوی نمایش. با برنامه دیگر از مجموعه راویان خیال همراه شما هستیم. امروز و این هفته به بررسی آثار ماکسیم گورکی نویسنده شهیر روس می‌پردازیم. ماکسیم گورکی رمان نویس و نمایشنامه نویس نامدار روسی در نیژنی نوگرود دیده به جهان گشود. ماکسیم 14 ساله بود که پدرش را از دست داد. شغل پدر او پرده فروشی بود. در 10 سالگی هم مادر را از دست داد. ماکسیم چند سالی به مدرسه رفت و بعد ناگزیر شد برای کسب معاش تحصیل را رها کند. او به هر دری زد و هر کاری کرد، حتی شاگرد کفاشی شد. در 12 سالگی از خانه گریخت و در یکی از کشتی‌های رودخانه ولگو ظرفشوی آشپزخانه شد. آشپز کشتی که چمدانی پر از کتاب داشت، وی را به کتاب خواندن ترغیب کرد. پس از آن به کارهای از قبیل نقاشی شمایل، بازیگری، نانوایی، کارگری باراندازهای کشتی و میوه فروشی پرداخت. از سال 1891 به فعالیت‌های انقلابی پیوست و روی هم سه بار بازداشت شد. نخستین داستانش در سال 1892 انتشار یافت که موفقیتی پیدا نکرد، اما او پشتکار داشت و از سال 1901 به بعد آثارش خوانندگان فراوانی یافت و بارها تجدید چاپ شد. ماکسیم گورکی در سال 1906 سفری به امریکا کرد تا کمک مالی برای نهضت انقلابی جمع کند. در آنجا به گرمی از وی استقبال شد. گورکی به جزیره کاپری در ایتالیا رفت و مدت 7 سال با عنوان تبعیدی سیاسی در آنجا به سر برد. در این جزیره مدرسه‌ای برای کودکان انقلابیون و ناراضیان سیاسی دایر کرد. از جمله شاگردان این مدرسه جوزف استالین بود. او در سال 1913 اجازه یافت به روسیه بازگردد. در انقلاب سال 1917 نخست به مخالفان پیوست، اما بعد با حزب بلشویک همراه شد. در سال 1921 به علت اختلافی که با لنین پیدا کرد ناچار به ترک کشور شد. ماکسیم گورکی تا سال 1928 در آلمان به سر برد و آنگاه از وی دعوت شد به میهن خیش روسیه بازگردد. سرانجام گورکی در شهر گورکی، شهری نزدیک مسکو که به نام وی خوانده می شود، نیژنی نوگرود دیده از جهان فرو بست. سهم ماکسیم گورکی در ادبیات روسیه این است که او به کشف دنیای تازه‌ای در عالم مردم فرودست و مطرود شدگان اجتماعی از جمله خانه بدوشان، کارگران، لومپنها، دوستها، ولگردان، بدکارها، میخارگان و معتادان دست یافت. پیام ضمنی گورکی در این باره آشکار است. آوارگان و ولگردان بی سر و پا با چنان روح زیبایی که دارند نباید از یاد بشریت فراموش شوند. چرا که این خانه بدوشان قربانیان نظام اجتماعی ستمگرند و در واقع مضمون همیشگی گورکی داستان روح گنگیست که تقلا می کند به سخن درآید. داستان انسانهای ذاتن سالمیست که در جامعه ابتدایی رها شدند و به جانب روشنایی کورمال کورمال می روند. ماکسیم گورکی داستانهای کوتاه بسیاری نگاشت. نخستین مجموعه داستان کوتاهش با عنوان طرح‌ها و داستان‌ها در سال 1898 انتشار یافت و نامش را بر سر زبان‌ها انداخت. بهترین داستان‌های کوتاه ماکسیم گورکی عبارتند از کانوالوف، اورلوف و همسرش، 26 مرد و یک نفر و تولد یک انسان. و از ماندنی‌ترین رمان‌های گورکی می‌توان از این کتاب‌ها نام برد: فوما گوردیف، سرافیق و مادر. گورکی یک رمان حماسی 4 جلدی ناتمام نیز دارد که زندگی اجتماعی، سیاسی و ادبی روسیه را در مدت 40 سال پیش از انقلاب 1917 بازگو می‌کند. این رمان بزرگ که زندگی کلیم سامگین نام دارد، مشتمل بر 4 رمان جداگانه تماشاچی، مغناطیس، آتش‌های دیگر و خیال است. افزون بر این، از بهترین آثار غیر داستانی گورکی زندگی‌نامه سه بخشی اوست که دوران کودکی، در میان مردم و دانشکده‌های من را در بر می‌گیرد. در میان آثار نمایشی گورکی، نمایش‌نامه‌های خرد بورژواها، در اعماق و آخرین از همه مشهورترند. آثار گورکی که از دربدری و سیه روزی جوانی او، ایمان به نیروی مردم و خوشبینی به آینده و عشق به زندگی الهام می گرفت و در این حال آمیخته با روح انقلابی رمانتیک بود، وی را در مرکز زندگی ادبی و روشنفکری روزگار خیش قرار داد. او نوشته هایش را در خدمت هدف اجتماعی خیش به کار گرفت و روش نویسندگی معروف به واقع بینی سوسیالیسمی را در ادبیات پایه‌گذاری کرد. در بهار سال 1891، ماکسیم گورکی پیاده سفری را آغاز کرد. او در گذر از ولایتی به ولایت دیگر برای گذران زندگی مزدور برزگران می شد. او ایالت باسارابیا را تا کنار رود دانوب طی کرد و از ساحل دریای سیاه بازگشت. همچنین او چندی نیز در شهر معروف اودسا ماند و در آن بندر در بارگیری کشتی ها مزدور شد و سپس از آنجا به پرکوب و کوبان و ایالت دریای سیاه و ایالت ترک رفت و از آنجا از راه معروف نظامی گرجستان در پاییز 1891 وارد تفلیس شد. در آنجا نیز در راه آهن استخدام شد و 2 سال در آنجا ماند و بار دیگر سفرهای دور و دراز را از سر گرفت. در این سفرها گورکی به انتشار نخستین آثار خیش در مطبوعات شهرهایی که توقف می‌کرد می‌پرداخت. در تفلیس در 25 سپتامبر 1892 نخستین داستان ادبی او به نام ماکار چودرا در یکی از روزنامه‌های آن شهر که قفقاز نام داشت منتشر شد و این زمان آغاز شهرت گورکی در ادبیات است. بدین گونه تا دم مرگ گورکی 44 سال در جهان ادب کار کرد. انتشار ماکار چودرا و اقبالی که از هر سو به آن کردند وی را در ادبیات تشویق کرد و از آن پس همواره چیزهایی می نوشت، اما همه را انتشار نمی داد، چرا که در انتشار آنها تردید داشت، همچنان که درباره نویسندگان دیگر هم ایرادات و نقادی بسیار می کرد. در این بخش از شما دعوت می‌کنیم چند سطر ابتدایی داستان ماکار چودرا را بشنوید.
نسیم سرد و مرطوبی از جانب دریا می‌وزید و سرود حزن‌آوری را که از برخورد امواج به کرانه ها برمی‌خاست و صدای خشخش بوته‌های ساحلی را در دشت می‌پراکند. گاه گاه جریان باد برگ‌های زرد و پژمرده‌ای را که همراه می‌آورد به درون آتش می‌افکند و شعله‌ای زبانه می‌کشید. آنگاه پرده ظلمت شب پاییزی که ما را احاطه کرده بود اندکی می‌لرزید. بیمناک عقب می‌رفت و برای لحظه‌ای در سمت چپ دشت بی پایان و در سمت راست دریای بیکران و قیافه ماکاچودا را، کولی پیر را درست در برابر چشم من آشکار می ساخت. ماکار اسب‌های قبیله‌اش را که چادر آنان در 50 قدمی میان دشت پراکنده بود پاسبانی می کرد. ماکار بدون توجه به امواج سرد باد که یقه پیراهنش را گشوده بود و بیرحمانه به سینه اوریان و پرمویش می‌خورد، به وضعی زیبا و توانا نیمه خیز روی زمین دراز کشیده بود. صورت به جانب من داشت و منظم به چپق بزرگ خود پک می‌زد و حلقه‌های دود را از دهان و بینی خارج می‌کرد، بیان که برای دفاع در مقابل ضربات باد حرکتی کند، چشمهایش را از فراز سر من به نقطه دوری میان تاریکی گوراسای دشت دوخته بود و بدون لحظه خاموشی با من حرف می زد.
در ماه اوت 1893 اثر دوم گورکی در روزنامه روسی مسکو انتشار یافت. در سال 1894 به شهر نیژنی نوگرود بازگشت و در آنجا با کرولنکو، نویسنده معروف روسی، آشنا شد و از حمایت کامل وی برخوردار گشت. گورکی درباره کرولنکو می نویسد: کرولنکو به من منت بسیار دارد. نوشتن را او به من یاد داد. کرولنکو در نخستین برخورد حس کرده بود که این جوان استعداد فراوانی دارد و به سرپرستی وی گورکی با معروف ترین مجلات روسی رابطه برقرار کرد. در همین زمان بنابر اصرار کرولنکو نخستین داستان بزرگ خود را به نام چلکاش نوشت و در مجله‌ای به نام خزانه روسی انتشار داد. به همین جهت آغاز نویسندگی وی را باید در سال 1894 قرار داد. مجله خزانه روسی که این داستان را چاپ کرد از رایج‌ترین مجلات آن زمان بود و همین اساس شهرت این مرد بزرگ را فراهم کرد. گورکی در همین زمینه می نویسد: استاد من کرولنکوست و اگر بهتر از این نمی نویسم تقصیر او نیست. نخستین استاد من آشپزی بود که نزد او در کشتی کار می کردم. دومی وکیل دعاوی، سومی کلوشنی، مردی که حقوق ادبی را از او سلب کرده بودند، و چهارمین آنها کرولنکو. چلکاش داستان کوتاه مهمی است که کاوش عمیقی در مضامینی مانند نابرابری اجتماعی، شورش و پیچیدگی‌های طبیعت انسان ارائه می‌کند. این روایت از طریق شخصیت‌های پیچیده، محیط‌های زنده و داستان‌سرایی ماهرانه خود خوانندگان را مجذوب خود می‌کند و بینش‌هایی را در مورد چالش‌های پیش روی افراد حاشیه‌ای جامعه ارائه می‌کند. داستان در یک شهر ساحلی در دریای سیاه می‌گذرد و شخصیت چلکاش که یک ملبان و یک قاچاقچی را دنبال می کند. چلکاش به شوخ طبعی، حیله‌گری و سرکشی شهرت دارد. روایت از منظر پسر جوانی ارائه می شود که مجذوب جذابیت و سبک زندگی آزادانه چلکاش می شود. با گسترش داستان پسر کم کم بیشتر درگیر فعالیت های چلکاش می شود و شروع به همراهی با او در ماجراجویی های قاچاق می کند. جسارت چلکاش، تحقیر اقتدار و توانایی او در حرکت در آب‌های خطرناک دریا و طبیعت انسان پسر را مجذوب خود می کند. در طول داستان چلکاش، تعامل چلکاش با مردم شهر و همسالانش به پیچیدگی‌های شخصیت او نظر می‌افکند. روابط او از جمله پیوند با زنی به نام داشا، عمق عاطفی پنهان در زیر ظاهر خشن او را روشن می‌سازد. در کتاب چلکاش، تضاد فاحش بین افراد طبقه کارگر مانند چلکاش و جریان بورژوازی که با استثمار و کار آنها زندگی آنها را کنترل می‌کنند، تصویر می‌شود. این مضمون نشان دهنده نگرانی گورکی برای نابرابری اجتماعی و وضعیت اسفبار ستم دیدگان در آن زمان است. سرپیچی چلکاش از اقتدار و تلاش او برای آزادی شخصی نمادی از میل انسان برای مقاومت در برابر ظلم و گذراندن یک زندگی بدون محدودیت در هنجارهای اجتماعی است. در بخشی از کتاب آمده است:
آسمان کبود سرزمین جنوب را گرد و غبار فرا گرفته تیره و تار ساخته بود. گویی آفتاب سوزان از خلال پرده ای نازک و خاکستری رنگ به دریایی سبز فام می نگریست. سطح محدود لنگرگاه در نتیجه ضربات پاروها و گردش پروانه های کشتی های بخار و پشت گرده ماهی شکل قایق های ترکی شکافته می شد و به واسطه تلاطم دریا عکس خورشید در آن پدیدار نبود. امواج دریا که در زیر بارهای سنگین که بر دوش می‌کشید خسته و فرسوده می‌نمود، چون اژدرهای زنجیر شده به کنار لنگرگاه از شدت خشم خود را به بدنه‌های کشتی‌ها و ساحل می‌زد و شکوه می‌نمود، کف کرده به زباله آلوده می‌گشت.
چلکاش که به راستی چون هرکول نیرومند است، قاچاقچی است که روستایی در جستجوی کار را می ترساند و در عین حال او را مجذوب می کند. چلکاش آن روستایی را وا می دارد تا او را در سفر دریایی خطرناکی کمک کند. کاری که به خوبی پایان می یابد و سود زیادی عاید قاچاقچی می کند. در همین زمان که چلکاش انتشار یافت، در شهر سامارا روزنامه‌ای به نام روزنامه سامارا انتشار می‌یافت که از گورکی دعوت شد به آنجا رود و در نوشتن روزنامه شرکت کند. او در 23 مارس 1895 وارد سامارا شد. در آن روزنامه مقالات و پاورقی‌های بسیاری از او انتشار یافت که معروف‌ترین آنها داستان‌های ترانه شاهین، در قطار چوب و موضوع قزنقفلی و یک بار در پاییز است. سال 1898 یکی از مهمترین سالهای زندگی ادبی گورکی بود، زیرا که در این سال دو کتاب هر یک شامل 10 داستان او جداگانه انتشار یافت و از آن پس دیگر شهرت وی پایدار شد و به زودی آثارش را به بسیاری از زبانهای دنیا ترجمه کردند. این گونه در کشورهای متمدن آن روز نیز گورکی شناخته شد و از آن روز دیگر گورکی از نامدارترین نویسندگان اروپا به شمار می رفت و ترجمه ی داستانهای او مانند عاشق، کودکی من، در جهان، کار و انسان، عشق جانکا، وانیا، در دشت، پیرزن، ترانه شاهین، خان و پسرش و غیره و غیره در همه ی اروپا انتشار یافت و نام او را پاینده کرد. در همین هنگام که گورکی در کریمه ساکن بود، با چخوف آشنا شد و این آشنایی در زندگی ادبی او تأثیر بسیاری نهاد. در این سال به درخواست ژاندارمری تیفلیس بار دیگر نویسنده بزرگ را که به نیژنی نوگرود برگشته بود در آنجا دستگیر کردند و پیاده به تیفلیس فرستادند و چندی در آنجا زندانی بود. پس از رهایی از زندان از تیفلیس به سامارا و از آنجا به نیژنی نوگرود رفت. در فوریه 1899 مجله‌ای به نام زندگی به انتشار یکی از داستان‌های بزرگ وی که توماس گاردئو نام داشت آغاز کرد. در این زمان گورکی بار دیگر به جهات سیاسی گرفتار شد و یک ماه در زندان ماند. سپس او را به خانه‌اش بردند و در آنجا توقیف کردند. در سپتامبر 1899 در شهر آرزاماس باز تحت نظر پلیس قرار گرفت، اما به او اجازه دادند دوباره به کریم رود و باز چند ماهی در آنجا سکونت کرد. این بار هنگام عزیمت او از نیژنی نوگرود، مردم همشهریش در سراسر راه تظاهرات بسیار کردند، به خصوص جوانان و روشنفکران. و این همان واقعی است که لنین در یکی از مقالات خود بدان اشاره کرده است و از آن زمان رابطه معنوی میان لنین و ماکسیم گورکی پیوسته شد. در آوریل 1901 مجله زندگی یکی از آثار گورکی را که ترانه زال نام داشت چاپ کرد که آن را در سراسر روسیه مقدمه انقلاب دانستند. هنگامی که گورکی در کریم سکونت داشت، فرهنگستان علوم روسیه وی را به سمت عضو افتخاری خود انتخاب کرد و چون گزارش این کار به تزار رسید بسیار متعجب شد و در ذیل آن به خط خود نوشت از عجیب هم بالاتر است و فرمان داد انتخاب وی را لغو کنند. چون این خبر منتشر شد، دو تن از نویسندگان مشهور آن زمان یعنی چخوف و کرولنکو که عضو افتخاری فرهنگستان بودند به اعتراض از عضویت آنجا استعفا کردند و بدین وسیله نفرت خیش را از این اقدام تزار بیان داشتند. در مارس 1902 در تماشاخانه صنایع مسکو یعنی تئاتر معروف استانیسلافسکی و نمیروویچ دانچنکو نخستین بار یکی از آثار گورکی را نمایش دادند که میشنیه یعنی مردم طبقه دوم فلسطینی ها نام داشت و این نمایش بسیار مشهور شد. بالاترین افتخاری که از آغاز تأسیس این تماشاخانه تا کنون نصیب نویسنده های روسی شده باشد این است که یکی از نمایش نامه های نویسنده در آنجا بازی شود و این خود عظمت مقام گورکی را در همان سالهایی که وی تازه معروف شده بود میرساند. در آوریل همان سال این نویسنده بزرگ را بار دیگر به شهر آرزاماس تبعید کردند که در آنجا درام معروف خود به نام در اعماق اجتماع را به پایان رساند. در همین سال وارد حزب سوسیال دموکرات انقلابی شد و روابط وی با لنین که در آن زمان در خارج از روسیه میزیست از همینجا آغاز شد. نمایشنامه در اعماق اجتماع نه بر اساس پرداخت جز پردازانه گورکی، بلکه با توجه به کلیاتی که از زندگی افراد پست و فرومایه اجتماع ترسیم کرده شهرت و اعتبار یافته است. آنچه این نمایشنامه را بیش از هر چیز دیگر حائز اهمیت می کند توصیف دقیق گورکی از راز و نیازها، امید و آرزوها، شیوه زندگی و خشم و یأس آدمهای اعماق اجتماع است که همچون افرادی که در سطح اجتماع زندگی می کنند از اینکه رویاهایشان به واقعیت می پیوندد یا نه در تردید و تزلزل بسیارند. نمایشنامه در اعماق اجتماع داستان زندگی آدمهای معمولی یا خیلی معمولی قرن 19 در روسیه است. آدمهایی که جیبهایشان از پول پر نیست و لباسهایشان برق نمیزند. آدمهایی که در خانه های زندگی میکنند که تنها در خیالشان وجود دارد و به دور هم در پانسیونی نشستند و غذایشان تنها گوشه کوچکی از معدهشان را پر میکند. آدمهای گورکی آدمهای کف کوچه و خیابانهای سالهای قدیم روسیه اند. آدمهایی که بلد نیستند پوز بدهند که در طبقه های بالای هرم مازلو زندگی می کنند، بلکه آنان در پایین ترین طبقه این هرم زیست می کنند و دغدغه هاشان نان است و خواب و سقفی برای خوابیدن. این طبقه داستانهایشان بوی دروغ و بلوف می دهد، بویی که برای آدمهای اعماق اجتماعی گورکی بویی دلپذیر و لذت بخش است. گورکی نمایشنامه در اعماق اجتماع را در 34 سالگی نوشت تا تنها تسلایی باشد برای کم‌مایگی و بیچیزی این طبقه از اجتماع که برای لقمه های نان و جان و تنفس حماقتشان بیش از سایر آدمها به چشم می آید. گورکی این نمایشنامه را نوشت تا اشتیاق شناخت ابعاد زندگی را مانند شعله‌ای که دوباره جان می گیرد در جان مخاطب ایجاد کند. در واقع نمایشنامه در اعماق اجتماع نثری است که سروده شده تا نه جزئیات چهره تک تک آدم‌های اعماق اجتماع را، بلکه این طبقه از اجتماع را شفاف‌تر نشان دهد. نثری که حتی تولستوی نویسنده رمان‌های بزرگ روسیه را هم ترغیب به خواندن و سپس نقد آن کرد. این نمایشنامه همچنین بازیگران و کارگردانان تئاتر و سینما را مجبور کرد تا به دنبال فراری‌ها، مظنون‌ها و آدم‌های معتاد بگردند تا اجتماع گورکی و نحوه سیگار به دست گرفتن، پیچیدن و کشیدن آنها را یاد بگیرند و تئاترهای اجرا کنند و فیلم‌هایی بسازند که به نام کارگردان‌های همچون آکیرا کوروساوا ماندگار بماند. در بخشی از این نمایشنامه آمده است:
ساتیان می‌گوید همه دنیا بدون استثنا به امید بهتر زندگی میکنند. به این جهت باید به هر بشر احترام گذاشت. برای اینکه ما نمیدونیم کیه، برای چی به دنیا اومده، چی از دستش برمیاد. شاید برای سعادت ما، برای بهبودی ما به دنیا اومده. باید مخصوصا نسبت به بچه‌ها احترام زیاد داشت. باید آزادی کامل به اونها داد، نباید جلوی زندگی و نش و نماشون رو گرفت. به بچه‌ها احترام کنین.
دوستان و همراهان عزیز برنامه، سپاس که تا انتهای برنامه در کنار ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی نمایش، به انتهای بخش اول برنامه‌های صبحگاهی رسیدیم. ضمن اینکه دعوتتون می‌کنم شنونده نمایش غلام فداکار قسمت اول به مدت 25 دقیقه باشین، به عنوان آخرین برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزتون بخیر باشه، خدایار نگهدارتون.
یکی بود یکی نبود.
غلام فداکار،
اثر جورجی زیدان،
اقتباس ماه منیر مینوی.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
بهمن زرین‌پور
در نقش راهب،
عباس نوروزی
مستخدم دیر،
مسعود تاجبخش
سعید،
شهلا
باهره،
حیدر صارمی
امیر بشیر،
سیما
بانو،
فریدون اسماعیلی
حاکم،
فرشید
قریب،
بهزاد فراهانی
رشید،
اکبر مشکین
امین بیگ،
هوشنگ سارنگ
عبدالله پاشا،
محسن فرید
سالم آقا،
مهین شهر جردی
فریده،
فریدون توفیقی
امیر مسعود.
کارگردان صادق بهرامی.
گوینده داستان مانی.
تهیه کننده مهدی شرفی.